أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. تنبیه سوم و آخر که مرحوم آخوند خراسانی در ذیل مبحث اجتماع امر نهی مطرح می‌فرمایند این است که می‌فرمایند تعدد اضافات همانند تعدد عناوین هست. توضیح مطلب ایشون این است که معروف مشهور درباره بحث اجتماع امر نهی این است که اجتماع امر نهی جایی پیش میاد ما دو تا خطاب داشته باشیم، در اون دو تا خطاب دو تا عنوان باشد که متعلق حکمند، یکی مورد امر و دیگری عنوان دیگر مورد نهیه. مثلا سل ولا تخصب و اینها مجمعی محل اجتماعی پیدا بکنن، در یه جا احیانا جمع میشن، اونجا بحث اجتماع امر نهی میاد. یعنی یه امری داریم، یه طلبی داریم که متعلقش صلاته، از اون طرف یه نهی داریم، طلب ترکی داریم که متعلقش غصبه، و این عنوان غصب و صلات جدایی از هم هستن. اینها گاهی در یه مجمعی با هم اجتماع پیدا میکنن، وقت بحث اجتماع هم ره پیش میاد که آیا این جایز هست که هم امر را حفظ کنیم هم نهی را، یا اینکه ممتنع هست باید یکی را حفظ کنیم و از دیگری دست بکشیم. این محل بحث اجتماع امر نهی. مرحوم آخوند می‌فرمایند که اگر تعدد عنوان نبود در دو تا خطاب، یک عنوان در هر دو خطاب متعلق حکمه، در یکی متعلق امره و در دیگری متعلق نهیه، عنوان متحد یکیه، ولی متعلق المتعلق ها با هم فرق داره. پس متعلق امر و نهی دوتا نیست، مثل صلات و غصب نیست، بلکه یک عنوانه. ولی مضاف الیه این متعلق ها از هم جدا هستن که بین اونها مخصوم الوجه هست. همانند این که مولا بفرماید اکرم العلماء و از اون طرف بفرماید لا تکرم الفساق. اکرم العلماء اینجا طلب وجوب متعلقش چی هست؟ اکرام. در اون خطاب دیگر که میفرماید لا تکرم الفساق، باز متعلق نهی چی هست؟ باز اکرامه. در هر دو متعلق ها یکی هستن، اکرامه. تفاوت بین این دو تا خطاب در این است که متعلق المتعلق یعنی مضاف الیه متعلق ها با هم فرق داره. در اکرم العلماء طلب تعلق پیدا کرده به اکرام عالم، اکرامی که مضاف است به عالم، بس متعلق المتعلق که عالمه در این خطاب با خطاب نهی که لا تکرم الفساق، اونجا هم متعلق نهی اکرامه، ولی متعلق المتعلق فاسقه. عالم با فاسق، البته که اینها دو تا عنوان هستن و بین اینها مخصه من وجه هست. وقت بحث شده که آیا در این جایی که مضاف الیها یا متعلق المتعلق ها که از اون تعبیر می شود به موضوع، به متعلق المتعلق موضوع هم گفته می شود، که در این خطابی که متعلق ها یکیه ولی متعلق المتعلق ها که عالم و فاسق هست، یا به عبارت دیگر موضوع این دوتا دلیل که در یکی عالم در دیگری فاسق هست، اگر اینها بینشون اختلاف بود به عموم و خصوص من وجه در یه مجمعی جمع شدن، اینجا باید چکار کرد؟ آیا اینم داخل بحث اجتماع امر و نهی هست یا نیست؟ مرحوم آخوند می فرماین که به نظر ما این هم داخل بحث اجتماع امر و نهی می تواند باشد، با همون شرطی که شون در بحث اجتماع امر و نهی بیان کرده، که در بحث اجتماع امر و نهی شرط هست که هر دو خطاب در مجمع ملاک خودشون را داشته باشد. اگر هر دو ملاک خودشون را داشته باشن، اون داخل بحث اجتماع امر و نهیه. اما اگر یکی از دو خطاب ها ملاک داره و دیگر ملاک نداره، اون داخل بحث تعارضه. ایشون می فرماین در مواردی که بین متعلق دو تا خطاب هیچ گونه اختلافی نیست، هر دو مثلا اکرامه، ولی متعلق المتعلق ها اختلاف دارن و بینشون از نسب عموم و خصوص من وجه هست که در یه جای گاهی جمع میشن، فرمایند همونجا هم بحث اجتماع امر نه میاد، البته با این شرط که هر دو خطاب ملاک خودشون را در اون مجمع هم داشته باشن. و در بیان این ادعا که حتی جایی که متعلق المتعلق ها بینشون عموم و خصوص من وجه هست داخل بحث اجتماع هست، می فرماین که در اکرم العالم وجوب رفته روی اکرام، که اکرام مضاف به عالم، نه به خاطر صرف اکرام، بلکه اکرامی که مضاف است به عالم. پس وجوب ملاکش ناشی شد از چی؟ از اون متعلق المتعلق. و همچنین در طرف نهی، وقتی نهی می کند از اکرام فاسق، می فرماید لا تکرم الفاسق یا لا تکرم الفساق، خب این نهی رفته روی اکرام به جهت همون مضافن الیهش، پس اون مضافن الیه، اون متعلق المتعلق باید شده که در اونجا مفسدهی باشد و شارع از این نهی بکنه. می فرماین همون بیانی که در مواردی که متعلق ها از هم جدا بودن و گاهی در یه جایی جمع می شدن، می فرمودید که داخل بحث اجتماع امر نهی هست، چون هر کدوم ملاک خودش را به دنبال دارد و در مجمع هم هر کدوم ملاک خودش را دارن، بعد بحث کنیم که اینا قابل اجتماع هستن یا نیستن. همین بیان در جایی که متعلق ها یکیه اما متعلق المتعلق ها از هم جدا هستن، میاد میتونیم بگیم که چون اکرام در طرف اکرم العلماء مضاف هست به عالم، ملاک خودش را دارد، مصلحت خودش را دارد و لذا وجوب را به دنبال خودش آورده. در طرف لا تکرم الفاسق، اکرام چون مضاف است به فاسق و لذا ملاک خودش را دارد که همون مفسده هست و لذا شارع نهی کرده. در مجمع هم اینها هر کدوم ملاک خودشون را دارن و لذا بحث اجتماع امر و نهی پیش میاد و این فرق میکنه با موارد تعارض. در تعارض اصلا یکی از دو تا دلیل اصلا ملاک ندارد، تکاذب پیش میاد. خب ایشون نظام میفرماین که پس بحث اجتماع امر و نهی چنان که در مواردی که متعلق ها از هم جدا باشن، دو تا عنوان باشه و بین اونها عموم و خصوص و منوس باشه از نسب، چنان که اونجا مطرح هست در مواردی که بین متعلق دو تا دلیل اتحاد تساوی هست، اما بین متعلق المتعلق ها عموم و خصوص من وجه هست، اونجا هم باز بحث اجتماع امره پیش میاد و در نتیجه در مثل مثال اکرم العلماء ولا تکرم الفساق در محل اجتماع ما نباید مرجحات باب تعارض را جاری کنیم، چون این مربوط به باب تعارض نیست، این هم داخل بحث اجتماع امر نهیه، باید مرجحات باب تزاحم را جاری بکنیم. این نظر مرحوم آخوند خراسانی در این تنبیه. فرمایش مرحوم آخوند محل اشکال هست و اشکالات متعددی بر این فرمایش وارد هست. اولین اشکالی که در فرمایشون وارد هست این که ایشون مثال زدن برای تعدد اضافات به اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. این مثالشون درست نیست، برای اینکه اکرم العلماء چون عام هست و عام شمولی هست، از اون طرف لا تکرم الفساق هم عام هست و شمولی هست، اینها ناظر هستن به تک تک افراد و لذا در محل اجتماع ظاهر این دوتا دلیل تعارضه. بحث اجتماع رو نه در جایی که ظاهر خود دوتا دلیل تکاذب باشه پیش نمیاد. بحث اجتماع رو نه در جایی نیست که از خود دلیل دوتا دلیل ما تکاذب را بفهمیم، تنافی را بفهمیم. بله ایشون میتوانستن این تعدد اضافات مثال دیگری بزنن که این اشکال را نداشته باشه، اونجایی که اون مضافون ویها عام نیستن بلکه مطلق هستن، مثلا بفرماید که اکرم عالمن یا اکرم العالم، از اون طرف بفرماید لا تکرم الفاسق. دلالتشون در اون سعه به صورت عام وضعی نیست، به صورت اطلاقه. اونجا بحث میشد که در محل اجتماع آیا این هم داخل بحث اجتماع امر نهی هست یا نیست. این اشکال اول. اشکال دوم را مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه مطرح کردن برای روشن شدن فرمایش آقای خویی ذیل کلام مرحوم آخوند خراسانی را باید نقل کنیم، توضیح بدیم. مرحوم آخوند عرض کردیم که می‌فرمایند تعدد و اضافات هم ملحق می‌شود به تعدد عناوین در این که داخل بحث اجتماع امر نهی می‌شود. بعد مرحوم آخوند در ذیل کلامشون به این نقطه اشاره می‌فرمایند که لکن فقهای ما موارد تعدد اضافات را از بحث اجتماع امر نهی ندانستند، داخل بحث تعارض دانستند. وقت مرحوم آخوند در توجیه این مطلب که چرا فقها تعدد اضافات را موارد تعدد اضافات را داخل بحث اجتماع امر نهی نکرده و داخل بحث تعارض قرار دادند، در اون محل اجتماع فرمودن که این دوتا دلیل متعارض هست، این را ایشون اینطوری جواب دادند. فرمودن این به خاطر یکی از دو سبب هست. یکی این که فقها فهمیدن در این گونه موارد یکی از دو خطاب ملاک نداره. و ما گفتیم که بحث اجتماع امر نه در جایی هست که هر دو خطاب در محل اجتماع ملاک داشته باشد، چون ملاحظه فرمودن که در موارد تعدد اضافات در شرع یکی از دو خطاب ملاک داره، ولذا ما گفتیم اگر یکی از دو خطاب ملاک داشته باشه، چه تعدد و عناوین باشد چه تعدد اضافات باشه فرق نمی کنه، اون داخل بحث تعارضه. و فقها چون ملاحظه فرمودن در موارد تعدد اضافات یک ملاک بیشتر نداریم، لذا این موارد را داخل بحث تعارض قرار دادن. یا به این سبب یا به این جهت که فقها در بحث اجتماع امر و نهی قائل به امتناع هستند، و اگر کسی قائل به امتناع بشد ترکیب را اتحادی بداند و قائل به امتناع بشد طبعا باید یکی از دو خطاب را حفظ کند، از دیگری دست بکشد، اینم داخل بحث تعارض می شود. آقای خویی می فرماین این دوتا سببی که مرحوم آخوند ذکر می فرماین برای توجیه کلام فقها که موارد تعدد اضافات را چرا وارد بحث تعارض کردن و داخل بحث اجتماع امر نهی ندانستن، این توضیحشون درست نیست و این مطلب غریبی هست. اما سبب اولی که مرحوم آخوند می‌فرماید که چون فقها ملاحظه کردند در مواردی که تعدد اضافات هست یک ملاک بیشتر نیست و لذا این داخل بحث اجتماع امر نهی نمی‌شد، می‌فرمایند خب مگر علما علم غیب داشتند که از اول فقه تا آخر فقه هر جا می‌رسن به تعدد اضافات این را داخل بحث تعارض قرار بدن، چون می دانستن که یکی از این دو خطاب ملاک داره دیگری ملاک نداره. مثلا موارد از قبیل همین اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، یا اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، این گونه موارد را داخل بحث تعارض دانستن چون می دانستن یکی از این دو خطاب ملاک نداره. خب می فرماین این در حق کسی صحیح هست که عالم به ملاکات واقعی باشد، بداند که کجا ملاک هست کجا ملاک نیست. اون چیزی که به دست فقها ها رسیده دوتا خطابه، و شما فرمودید که این دوتا خطاب چه تعدد عنوان باشد چه تعدد مضاف الیه متعلق عنوان باشد، یعنی متعلق متعلق باشه، اونم داخل بحث اجتماع هست. از کجا فقها احراز کردن که یکی از اون دو خطاب ملاک ندارد؟ پس این مطلب، این سبب اول، این توجیه اولی که مرحوم آخوند ذکر میکنن که فقها این موارد داخل بحث تعارض قرار دادن به این جهت، این درست نیست. این لازمش آگاهی از ملاکات واقعی هست که اون در اختیار فقها نیست، جز اولیاء الهی، جز پیامبر اکرم، ائمه اطهار و خدای متعال کسی آگاه به ملاکات احکام نیست، مگر موارد خیلی کمی که خود شارع بیان کرده. اما سبب دومی که ایشون فرمودن که ممکن است اینها قائل به امتناع بودن و لذا فرمودن که این موارد داخل بحث تعارضه، میفرماین آی خویی میفرماین اینم درست نیست، چون همه فقها ها که قائل به امتناع نبودن نیستن، با اینکه همه تعدد و اضافات را داخل بحث تعارض قرار دادن. این اشکال دومی که مرحوم محقق خویی مطرح فرمودن رضوان الله علیه. اشکال سومی که بر کلام مرحوم آخوند وارد هست نسبت به این سبب دوم، وجه این که علما این گونه موارد را، تعدد اضافات را داخل بحث تعارض قرار دادن به خاطر این است که در بحث اجتماع امره قائل به امتناع هستند، از این جهت اینا داخل بحث تعارض قرار دادن، عرض میکنیم که این با مبنای مرحوم آخوند سازگار نیست. چون مرحوم آخوند فرمودن چه قائل به جواز اجتماع بشیم، چه قائل به امتناع اجتماع بشیم، بحث اجتماع امر نهی چون درش هر دو ملاک هست، این داخل بحث تزاحم خواهد بود، تزاحم ملاکی داخل بحث تعارض نخواهد بود. پس اینکه شما بفرمایید چون علما قائل به امتناع بودن این موارد را داخل بحث تعارض نمودن، عرض میکنیم این با مبنای خودتون سازگار نیست. شما میفرمایید حتی قائلین به امتناع باید قواعد تزاحم را جاری بکنن که کدوم را مقدم بکنن بر دیگری، نه تعارض را. و اشکال چهارمی که مطرح هست، این اشکال را مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن، اون هم این است که اصلا توهم این مطلب که موارد تعدد اضافات داخل بحث اجتماع امر نهی بشود و درش بحث بشد که آیا اجتماع ممکن است یا ممکن نیست، اصلا توهم این مطلب صحیح نیست، جای توهم این نیست. به خاطر اینکه وقتی مولا بفرماید اکرم العالم، از اون طرف بفرماید لا تکرم الفاسق، بالاخره در عالم فاسق مولا یا اکرام را میخواد یا نمیخواد. این که شما بفرماید اونجا، ما فرض کنیم که باید بحث بشود که آیا مولا اینجا هم اکرام را بخواد هم نخواد، آیا این ممکنه هر دو تا را داشته باشیم، هم طلب فعل هم طلب ترک، قائل به جواز بشیم؟ اصلا اینجا راه نداره کسی قائل به جواز بشود، با فرض این که در اون مجمع ما یک وجود داریم و در حقیقت به یک عنوان میرسد، اونم اکرام عالم فاسق. بالاخره اکرام عالم فاسق را مولا از ما یا میخواد یا نمیخواد. این به خلاف بحث سل ولا تخصب که اونجا دو تا عنوان بود، اونجا ممکن بود کسی بگد که خب در همون مجمع هم مولا هم صلاتش را میخواد، از اون طرف هم از غصب نهی میکنه. اونجا راه بود، دو تا عنوان بودن ولو در مجمع به یه جا رسیده بودن، حالا یا وجود متحد پیدا کرده بودن یا وجود منظم پیدا کرده بودن، اونجا راه بود که بحث بشود. اما در این مواردی که متعلق ها یکیه و مضافون الیها با هم فرق دارن، شما مجمع را ملاحظه بکنید، معنا ندارد که قائلی قائل بشد که این اکرام عالم فاسق هم واجب هست هم حرام هست. قطعا در چنین مواردی بنابر اینکه ادله منحل میشن، این هلال پیدا میکنن، به این مجمع که میرسد قطعا تعارض باید پیش میاد، به نظر عرف تعارض پیش میاد. بالاخره باید از مولا بپرسن که اینجا شما اکرام را میخواهید یا نمیخواهید. به خلاف اون مواردی هست که بله دو تا عنوان بوده به هم که ان ربطی نداشتن، حالا در یه جای جمع شدن، اونجا ممکنه کسی بگه که اشکال نداره مولا هم امرش حفظ کند هم نهیش حفظ کند، چنان که مجوزین میگفتن. پس بنابراین ملاک در بحث اجتماع امر نهی باید برگردد به اونجایی که یک نحوه تنافی از شارع ناشی نشده باشد به نظر عرف. تنافی بیاد در امور خارجیه باعث تنافی بشون، مقام امتثال باعث تنافی شده، اونجا بس اجتماع هم نمیشه. اما اگر طوری هست که تنافی اصلا در خود بیان شارع پیش میاد، اونجا دیگه معنا ندارد ما بحث تزاحم را و اجتماع امر نهی را پیش بکشیم. ولذا این فرمایش مرحوم آخوند در این تنبیه قابل قبول نیست. فتلخص این که فرمایش مرحوم آخوند در این تنبیه سوم قابل قبول نیست و چون در این گونه موارد به نظر عرف بین خود دوتا خطاب تنافی پیش میاد در مجمع، اینجا داخل بحث تعارض هست و ربطی به بحث اجتماع امر و نهی پیدا نمی کند. با این تنبیه می رسیم به آخر مبحث اجتماع امر و نهی. والحمد لله رب العالمين.